بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث سوم از باب الجبر و القدر و الامر و الامر بین الامر یا و الامر بین الامر. خب راوی میگه از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم که آیا خداوند امر را به بندگان تفویض کرده است؟ الله فوض الامر الی العباد. قال الله اعز من ذلک، خدا عزیزتر و مستحکمتر و نفوذناپذیرتر و بالاتر از این است که امور را یا امری را به بندگان تفویض کند، واگذار کند. گفتم، سوال کردم، فجبرهم علی المعاصی، پس اونها رو جبر کرده بر انجام معاصی. اینجا مشخص معاصی رو چون مصداق قبیح تره مطرح کرده، ولی کارهای خیر هم همینه، جبر وقتی بیاد طرف جبر کرده بر معاصی. حضرت فرمود الله اعدل و احکم من ذلک، خدا هم عادل تر است هم حکیم تر از چنین کاری است که بخواد چنین کاری بکنه. یک تفکری بوده در ذهن عموم، معلوم میشه که اگه لطف اهل بیت و تعالیم اهل بیت نمی بود حتما این مستحکم می شد. نگاهشون این بوده که یا کننده این کارها خداست یا خلقه، یعنی تقسیم دوگانه بوده، تفویض جبر، سومی در وسط نمی تونستن شناسایی کنن با عقل. حالا این خیلی پروژه مهمیه ها، یک جاهای عقل یک ناتوانی هایی داره، هرچی هم عقلا، چون افرادی که قائل به جبر شدن یا قائل به تفویض شدن اصلا انسان‌های معمولی نبودن، همه اهل علم و تحقیق و بررسی و پژوهش و نخبه و نابغه و اینجوری بودن. تا همین الان هم که جامعه اسلامی هستن، خب اینها همه بالاخره آدم اهل فکری هستن. خب اینها به لحاظ عقلی وقتی فکر میکنن به جبر میرسن یا به تفویض میرسن، یا برای جبر مشکلی نمیبینند، یعنی عقلشون نمیتونه شناسایی کنه یک مشکلی که نتیجهش این بشه دست از این اعتقاد بردارن، یا برای تفویض همینطور. لذا دو دسته میکردن، امام میفهموندن نه این هست نه اون. حالا در یکی از روایات که در همین باب هست و خواهیم رسید، حضرت راوی سوال میکنه مگر راه دیگه ای مثلا هست غیر از این؟ حضرت میفهموند بله، میگه که هل بین الجبر والقدر، حدیث نهم، هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه، بین جبر و قدر یک چیز سومی هم اگر ممکنه. مثل اینکه مثلا میگم کسی امروزه بیاد سوال کنه میشه خدا هم باشه هم نباشه؟ میشه هر دوش، خدا نباشه نه نباشه، هیچ کدوم از این دو گزینه نباشه. خب میگه نه نمیشه دیگه، خدا یا هست یا نیست دیگه، میخوایم ثابت. در حالی که یادتون اگه باشه تو بحث وجود گفتیم به این معنایی که ما میفهمیم هر دو گزینه غلطه، یعنی شاید گاهی در یک تقسیم بندی های حتی دوگانه عقل نمیتونه یه سومی تشخیص بده، چون به یه حوزه های بالاتری دسترسی نداره، تو فضای خودش فکر میکنه. این یکی از مشکلات عقله. به خاطر همین گزاره‌های عقلی همیشه باید با اهل بیت علیهم السلام، تعالیم اهل بیت عرضه بشه، جور در بیاد، نباید تعارض پیدا بکنه. خب بگذاریم. بالاخره ثم قال، سپس حضرت فرمود که خداوند فرموده است که یبن آدم انا اولا به حسناتک منک، تو به حسناتت از خودت، من به حسنات تو از خودتو اولا هستم، سزاوارتر هستم، یعنی تو هم حسنات به تو منصوبه، به من خدا هم منصوبه، به من اولویتش بیشتره. چرا؟ به دو جهت، دو بیان برای این مطلب. یک بیانشو قبلا گفتیم تکرار میکنم، یه بیان جدیدم به عنوان احتمال مطرح میکنیم. بیان قبلی این بود که چون خداوند استطاعت و آلات عبادت و عقل و هوش و اختیار و اینها همه رو به تو داده و تو رو آفریده برای عبادت، غرض خدا، غایت خداوند عبادت بوده، خب طبیعتاً تو هم اون نقشی که خودت داشتی اون اختیار و انتخابت بوده دیگه، عبادت رو انجام دادی. اما وقتی عبادت انجام شد، از مقدمات گرفته تا مؤخرات تا ثوابش تا بهشتش، همه کار کیه؟ بقیهش همه کار خداست. پس در حقیقت تمام این مقدمات و مؤخرات رو خدا انجام داده، تو فقط اون انتخاب اصلی رو انجام دادی. پس خداوند اولا هست به حسناتت. اما برای سیئاتت چی؟ خدا هیچ چیزی رو برای معصیت نیافریده، از مقدمات و مؤخرات معصیت، نه قدرت تو، نه علم تو، نه استعداد تو، نه غذایی که خوردی، نه چشم تو، هیچ، همه رو آفریده برای عبادت و مهیا کرده قبل و بعدش. اما تو دقیقاً تمام اینها رو چرخوندی، بالعکس کردی، در یک مسیر دیگه قرار دادی. لذا تو اولا هستی به سیئات. خدا هم سیئه به خدا هم منسوبه، منتها نه به عنوان سیئه بودنش، به عنوان یک موجود بیرونی منسوبه. چون اگر خدا نمیخواست این سیئه ایجاد نمیشد. نفس وجود سیئه به خدا منسوبه، پس خدا سزاوار هست به این سیئه به لحاظ وجودش، یعنی به لحاظ نگاه تشریعی، نه به لحاظ تکوین اون سیئه، خود هم هویت و موجودیتی که داره. اما چون تو آمدی تمام این امکانات خدا رو بالعکس کردی و در جهت رضای خدا نه در جهت کراهت خدا، تو اولا هستی به جهت سیئه بودن سیئه. درست شد؟ جهت سیئه بودن سیئه. این یک معنا که قبلا هم گفته بودیم. معنای دیگه که بخوایم مطرح بکنیم، انا اولا به حسناتی که ملک، انا کلن در مبدأ خلقته، در مبدأ خلقت هم صحبت از حسنات و خیرات و اینها هست همه. این وقتی این مبادی عالم میاد در حجاب ها قرار میگیره، بعد صحبت از معاصی پیش میاد. ببینید شما اگر در اون حالت، به قول من حالا با تعبیر خودم میگم، کشف و شهود و حقایق و نورانیت و در اون صرف الوجودی خودت باشی، در که خدا تو رو آفریده، خیلی احاطه به عالم داشته باشی، در اون مبادی نورانی که خدا تو رو آفرید، اگه تو اون حالت باشی، حسنات طبیعی مطلبه. عوالم بالا همه صحبت از حسنات و خیرات، عالم ملائکه، عالم انبیا، عالم اهل بیت، عالم انوار. چی میشه که سیئه سر میزنه؟ سیئه حجاب ها هست. حجاب ها مال عوالم پایین هست، مال مادون هست، مال توجه انسان به مراتب پایین هست، مال پشت کردن انسان به خدا هست. درسته؟ پس کلن جنس حسنه تناسبش با مبدأ عالمه، جنس سیئه اصلا تناسبش با پایینه. لذا میگه انا اولا به حسناتی که منک، اولویت به این معنا رو بگیریم. این هم یک معنای شدنی هم مثلا بیوج نیست. درست شد؟ اولویت اصلا حسنه به سمت آسمانه، به سمت نوره، به سمت خداست، به سمت اولیای خداست، تناسبش به اون طرفه. درست شد؟ اولویت سیئه به کجاست؟ به خودیت توی، به توییت، یعنی به جنبه نظر تو به خودت، تو به خودت توجه کنی، به پایین توجه کنی، منیت بیاد سراغ تو، عجب بیاد سراغ تو، تکبر بیاد. اینا همه منه دیگه، اینا همه منه. اینها انت اولا به سیئات که منی، تو خودت اولویت داری بیشتر به سیئات خودت، چون سیئه وقتی از تو صادر میشه که از من خدا غافل بشی، به خودت توجه کردی. درست شد؟ این هم حالا یک بچه دیگه زیاد توضیحش نمیدیم چون بنا به توضیح زیادی نیست. عمل تل معاصی به قوتی التی جعل تو آفیک، تو معاصی را انجام دادی اما به قوتی که من در تو قرار داده بودم. این آخر حدیث قدسی بود. منظور خداوند چی است؟ منظور این استش که من قوتو به تو نداده بودم تو معصیت کنی، تو این قوتو در راه معصیت به کار گرفتی، پس تو اولویت داری به سیئه. این حدیث سوم. حدیث چهارم هم جناب یونس ابن عبدالرحمن، ایشون میگه که حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یا یونس، خیلی حدیث زیبایی، در حقیقت این حدیث استدلال به آیات قرآن هست برای نفی جبر و نفی تفویض. یک بحثی داریم ما در کتاب کافی واردش نشدیم و نمیشیم، ما رد میشیم، ولی این بحث بسیار بسیار قابل پیگیریه. آیات کریمه قرآن در این بحث کدوم آیات دال بر جبره به حسب ظاهر استدلال شده بهش، به کدوم آیات استدلال شده برای تفویض، به کدوم آیات استدلال شده است برای امر بین الامرین، و حتی مثالهایی خداوند در قرآن زده برای این موضوع. خیلی بحث تفسیری شیرین و جالبیه که انسان اعتقادش محکم به قرآن کریم بند میشه. میبینید واضحه، واضحه. مثلا ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی از آیات این هست، ما تشاؤون، نمیخواهید الا آن چرا که خدا میخواهد، یعنی مشیت رو هم به شما نسبت دادم به خدا. ما تشاؤون الا، یعنی شاؤون، شاؤ تشاؤون شئتم مثلا. درست شد؟ ما تشاؤون الا، الا که شما میخواهید، ولی چی؟ ان یشاء الله، خدا هم باید بخواد، خدا بخواد و شما میخواهید. حالا این جبر تفویض امر بین امر چیه و آیات دیگه نمیخوام وارد بشیم. حالا اینجا قرازم این بود که فقط این بحث خیلی بحث تفسیری خوبیه اگه واردش بشه انسان. حضرت رضا علیه السلام فرمود یا یونس لا تقل به قول القدریه، قائل به قول قدری ها نشو. چرا؟ به خاطر اینکه این قدریه که اینها قائل به تفویض هستند و میگن کلا خدا کار رو رها کرده، اینها نه قائل به قول اهل بهشتن، نه قائل به قول و اعتقاد اهل جهنمن، نه قائل به قول ابلیسن. نه اهل جهنم مثل اینا منطقی دارن، نه اهل بهشت منطقی مثل اینها دارن، نه ابلیس همچین منطقی داره. خیلی این مطلب عظیمیه ها. حضرت میخواد بفرماید که اینها اعتقادی نو آوردن، بدعتی جدید گذاشتن که ابلیس هم نقش نداشته، معتقد به این نبوده و اینها آوردن، ابلیس هم نبود و در اهل جهنم هم فقط اینها هستن که این اعتقادو دارن، که اینطور قائل به قدر هستن، قائل به، حالا البته قدری اینجا هم به معنی جبر میتونه باشه، هم به معنی تفویض، هر دوش میتونه باشه. نظر بنده اینه که این منظور جبره. حالا بگذاریم بریم، من این بعد برمیگردیم، درست باید نگاه کنم ببینم که بزرگانم چی فهموندن. نظر من این ابتدا میاد منظور جبره، اهل جبره،
قدریه. تو همیشه در مقابل جبر میگفتی.
بله، جبر و قدر،
قضا و قدر،
جبر و قدر، لا جبر ولا قدر، یعنی لا جبر ولا تفویض، درست شد؟ این از یک طرف، ولی یک معنای دیگه، چون در مقابل به معنای قضا و قدر هست، یعنی اندازه گیری شده، یعنی همین چیز مشخصه. قدریه میشن جبریه، درست شد؟ پس به یک معنا اطلاق به جبری، اینجا ظاهرا مراد جبریا باشه. حالا این نگاه کن، اینش رها کنید. حالا حضرت فرمود که قائل به قول قدریه نشد، چون اینها قائل به قول اهل بهشت نیستن و نه به قول اهل نار و نه به قول ابلیس. اهل بهشت چی گفتن؟ خیلی زیباست. اونها گفتن که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اهل بهشت میگن سپاس مخصوص خدایی که هدایت کرد ما را به این راه، و اگر خدا هدایت نمی کرد ما هدایت نمی یافتیم. این یعنی چی؟ یعنی ما هدایت یافتیم، یعنی هدایت به ما هم منصوب هست، ولی خدا بساطش رو مهیا کرد. اینطور نبود که اهل بهشت بگن که ما هیچ کاره ایم، کلن خدا کار رو انجام داده. منظور اینه. اهل بهشت گفتن سپاس مخصوص خدایی که هدایت کرد ما رو به این راه، و اگر خدا هدایت نمی کرد ما هدایت نمی یافتیم. یعنی خدا هدایت کرد و ما هدایت یافتیم، پس هدایت به ما هم منصوبه، پس ما به یک راه خوبی رفتیم، داریم خدا رو شکر میکنیم. این اهل بهشت. اهل نار چی گفتن؟ اهل نار گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا شقاوت ما بر ما غلبه کرد، شقاوت ما بر ما غلبه کرد، و کن قوما ظالمین، ما آدمای بدی بودیم. نمیگن خدایا تو ما رو شقی کردی، شقی آفریدی، و بیان اعتراض کنن به خدا که ما که کاری نکردیم، خدایا ما رو داری میندازی جهنم، چرا ما رو میندازی، ما کاری نکردیم، تو ما رو اینطور آفریدی. امام میخوان میگن اهل جهنم هم چیزی نمیگن، اهل جهنم دارن میگن ما خودمون شقاوت خود ما بر ما غلبه کرد و ما گروهی گمراهی بودیم. تا اینجا درست شد؟ خب ابلیس چی میگه؟ ابلیس میگه رب به ما اغویتنی، خدایا به اون چیزی که تو به اون چیز مرا اغوا کردی، یعنی من اغوا شدن چیکار کردم؟ پذیرفتم، من اغوا شدم. ظاهر آیه جبر رو داره میگه ها، بس ذهنتون نره به اون سم. تو منو گمراه کردی، تو منو گمراه کردی، یک طرفه بود یا دو طرفه؟ رب میگه پروردگارا به ما اغویتنی، تو مرا گمراه کردی. حالا شاید هم مثلا این اعتقاد به جبر باشه و اون قدریه رو ما چی بگیریم؟ قائلین به تفویض. بله، ظاهرا اون قدریه اول همون مفوضه هستن، به دلیل اینکه این سه تا قولی که نقل شده از اهل بهشت همش یا همون امر بین الامرینه، مثل همون اهل بهشت، اهل بهشت امر بین الامرین رو دارن میگن، تو ما رو هدایت کردی، ما هم هدایت پذیرفتیم، داریم شکرت میکنیم، از جانب تو میبینیم، نه به اجبار. اهل نار هم که کار رو دارن خودشون اقرار میکنن که ما شقاوتمون بر ما غلبه کرد، اصلا نمیگن که تفویضی در کار هست، خدا هیچ کار هست. در این شیطان هم که قائل به جبره، چون شیطان میگه رب به ما اغویتنی، ظهور کلام شیطان در جبره، یعنی داره کار رو نسبت میده به خدا، تو مرا گمراه کردی، درست شد؟ پس قائل به تفویض نیست. پس امام میفرمایند که قائل به تفویض نشو، یعنی قائل به قول قدریه نشو، چون نه ابلیس قائل به اینه، نه اهل جهنم، نه اهل نار. فقلتو، عرض کردم که به خدا قسم من قائل به قول اونها نیستم، ولی من اینطور میگویم، من میگویم که لا یکون الا بما شاء الله و اراده و قدر و قضا. امام فرمود اینطورم نگو، بگو لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. اینجا دو تا نسخه هست. بعضی ها گفتن فرق این جمله با جمله بعد در باه، بله، الا بما شاء الا ما شاء. یونس گفت من میگویم نمی باشد چیزی مگر به واسطه آنچه که خدا بخواهد. امام فرمود نگو به واسطه آنچه که خدا بخواهد، اصلا چیزی نیست مگر آنچه خدا بخواهد. شیئی گفتیم در آسمان و زمین نیست الا مشیت خدا باید بهش تعلق بگیره، نه که یک چیز دیگری که مشیت به اون چیز تعلق بگیره. واسطه ایجاد نکن. یکی این وضعه. تو بعضی از نسخه ها هم هستش که او یونس آمد گفت الا بما شاء و اراده و قضا و قدر. امام فرمود اینطور نگو، بگو الا ما شاء و اراده و قدر و قضا. یعنی جا به جایی قضا و قدر را حضرت تصحیح کردن. هر دوش هم درسته، یعنی اگر جا به جایی قضا و قدر بوده میتونه که کلام غلطی باشه و امام تصحیح کرده باشن، اگر هم با آورده باشه باز هم غلطه، با میشه اضافی. الا بما شاء، الا به آن چیزی که خدا خواسته. چیزی در آسمان نخواهد بود و در زمین، یعنی اعمال من نخواهد بود الا به آن چیزی که خدا خواسته. به آن چیزی نداره دیگه، بی‌معنا میشه جمله. لذا حضرت فرمود اینطور نگو. حالا اگه با بوده با رو حذف کن، اگه قضا و قدر چپ گفتی اینا رو درستش کن. بعد حضرت فرمود که میدونی مشیت چی هست یونس؟ تعلم و مل مشیه؟ گفتم نه آقا. حضرت فرمود هی از ذکر الاول، ذکر اول اشیاست. اون گفتی مرحله اولی که میخواد شیئی ایجاد بشه، اراده ای تعلق بگیره به این ایجاد یک شیء، اون مرحله اول اسمش مشیته. حضرت فرمود میدونی اراده چیه؟ گفتم نه آقا. حضرت فرمود هیل عظیمت و علامایشا، اون ذکر اولیهی که از شیء در مشیت ایجاد شد حالا محکم میشه برای اینکه اون انجام بشه، اون مرحله استحکام مشیت میشه اراده. درست شد؟ میدونی قدر چی هست؟ عرض کردم نه. حضرت فرمود هیل هندسه، قدر همون تقدیر، اندازه گذاری، هندسه، شکل مشخص شدن، وضع حدود، حد و اندازه براش معلوم شدن، من البقاء و الفنا، که بنده تو توضیح اون حدیث چند جلسه قبل گفتم که اجل و کتاب میتونه ناظر به قدر باشه، چون اجل و کتاب همین بقاء و فنا دیگه، مربوط به همین است. حضرت اینطوری آوردن وضع حدود از بقاء و فنا رو مربوط به هندسه و قدر کردن. ثم قال، حضرت فرمود قضا چی است؟ حضرت فرمود قضا هو الابرام و اقامت العین. قضا رو حضرت به معنی امضا گرفتن، به معنی قطعیت گرفتن. مشکلی هم نداره، کلمه به هر دو معنا دلالت میکنه، گاهی به این معنا میگیرن گاهی به اون معنا، مشکلی نیست. حضرت فرمود قضا هم هو الابرام و اقامت العین. میگه از حضرت اجازه گرفتم که سر مبارک حضرت رو ببوسم و به حضرت عرض کردم که فتحت لی شیئا کنت عنه فی غفلت، امری رو بر من آشکار کردی که من درش نسبت به او در غفلت بودم. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام باز حدیث بسیار بسیار مهمیه در این باب، جزء اصول و امهات این باب جبر و قدر از حدیث پنجم، که هم علم خدا درش مطرح شده هم امر بین الامرین مطرح شده و این خیلی حدیث مهمی. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان الله خلق الخلق، خدا خالق خلق، خلق را آفریده، فعلم ما هم سائرون الیه، علم خداوند قبل خلقته، علم خداوند برگرفته از خلقت نیست، خدا میدونه که هر کسی آینده کارش چه چیزی هست، یعنی با اختیار خودش چه چیزی را انتخاب خواهد کرد. از طرفی هم امرهم و نهاهم، خدا امر کرده نهی کرده، دین قرار داده شریعت قرار داده، درسته امکانات داده، درسته اختیار داده، ولی چی داده؟ امر و نهی هم کرده، محبت و کراهت خودش رو مشخص کرده. پس هر چیزی را که خداوند به اون چیز امر کرده راهی قرار داده به ترکش. یعنی شما همین امر بین الامر یک معناش همینه، هر چی که خدا امر کرده که مثلا نماز بخون راهی هم قرار داده که بتونی نخونی، روزه بگیر راهی قرار داده که بتونی انجام نهی و امثال اینها. ولا یکونون، ولی خب حالا که خدا امر و نهی کرده و در شما هم یک قدرتی قرار داده به نام اختیار و انتخاب که شما میتونی اخذ کنی، میتونی ترک کنی، پس دیگه کار دست شماست، پس تفویض شده کار به شما. حضرت فرمود نه، ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا باذن الله. نه کسی میتواند چیزی را اخذ کند و عمل کند و نه میتواند چیزی را ترک کند و رها کند الا باذن الله. باذن الله اینجا یعنی چی؟ یعنی مجموعه اون مشیت و قدر، اراده و قدر و قضا. اذن خدا گفتم در همه مراحل هست. یه دفعه اذن الله که میفهمن یعنی کلش. اذن خدا باید باشه. اذن خدا اگر نباشه شما نمیتوانی ترک کنی، نمیتوانی در جای ترک و نمیتوانی انجام بده در جای انجام. اینها همه تعابیر مختلف تفنن در عبارته، یعنی عبارات گوناگون برای بیان امر بین الامرینه. اینقدر اهل بیت توضیح دادن، تازه حالا ما داریم کافی رو میخونیم 14 تا حدیثه. در ابواب دیگه و کتب دیگر حدیثی اینقدر بیانهای گوناگون اهل بیت به کار بردن تا این امر بین الامرین جا بندازن که منظور چی هست. دو دسته ای نکنی، یا جبری یا تفویض، اینطور نیست. این سرش هم در اون حالت امکانی و استطاعتی گفتیم در انسان خدا قرار داده. چون استطاعت قرار داده از جبر میبره بیرون. چون خودش و افعالش و تمام حالات وجودش فقر محض الالله، از تفویض در میبره کار رو. چون تمام حالات تو مربوط به خداست که وابسته به فعل خدا هستی، تفویض نیست. پس تفویض نیست. چون در تو یک چیزی قرار داده شده که حالتش حالت انتخاب و اختیار هست، به این دلیل جبر نیست. درست شد؟ پس این وسط میشه امر بین الامر. حدیث ششم امام صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: من زعم، کسی که گمان کند، ان الله یأمر بالسوء والفحشاء، خدا امر به گناه و معصیت و فحشا بکند، دروغ به خدا بسته. و هر کس هم گمان بکنه که خیر و شر یعنی حسنات و سیئات به غیر مشیت الله هست، بدون مشیت خدا می شود شر ایجاد بشود یا خیر ایجاد بشود، به تحقیق خدا را از سلطنت و سلطان بودنش خارج کرده. یعنی چی؟ یعنی بنده قادر هست بدون اینکه مشیت وابستگی به مشیت خدا داشته باشه، خودش یا خیر یا شر ایجاد کنه. فرق نمی کنه، خیر و شر اینجا مساوی، فرقی نمی کنه. شما بدون مستقل از فعل خدا و مشیت خدا بتونی یه چیزی ایجاد کنی. این خدا نسبت به اون ایجاد شده ی تو، خدا میشه از سلطنت خارج. خدا به اون سلطنت نه، اون مخلوق توه. اینم غلطه. و هر کس گمان کند که معصیتی میتواند بکند بدون قوت خدا، اینم دروغ به خدا بسته. کسی میتونه که بدون امداد الهی مگه میشه معصیت کرد؟ لا حول ولا قوته الا بالله. حولی نیست، قوهی نیست، قدرتی نیست، تکون نمیتونه بخوره کسی اگه قدرت الهی نباشه. اینا همه کذب بر خداست. و من کذب علی الله ادخله النار، کسی به خدا دروغ ببنده وارد جهنم خواهد شد. اینا دروغ های اعتقادی است، البته آثار عملی داره ها، هر کدوم از این اعتقادات آثار عملی داره.
تصور افرمز
و اشعره اینطوریه با این کیفیت؟ بله، از اینم بدتر حتی. بله، وقتی تو کتاب‌هاشون توضیح دادن خیلی به صراحت جبر رو گفتن. بله بله بله، اصلا مفوض غیر اسلامی نداریم که، تو هم اسلام قائلن. بله، به همین شکل قائلن. میگه حالا اونا ادله‌ای دارن ها، میگن مثلا اگه معاصی رو به خدا نسبت بدیم، بعد خدا میشه خالق ظلمت، خدا نور، از نور که غیر ظلمت در نمیاد. یا بعد این معاصی منسوب به خدا میشه، پس اگه به خاطر معاصی ما بخوایم بریم جهنم، نستجیر بالله، مثلا خدا هم باید بیا بره جهنم عذاب بشه، چون خدا همکاری در چی کرد، شریک شده مثلا. این حرفایی زدن، این شبهات و این انحرافها به خاطر همین گفتن که تفویضه، کار کلا چیزه. به خاطر که من میرم بهش، واقعا من سزاوار بهش شده باشم، چون من کردم، باید کامل به من منسوب بشه. اگه من میرم جهنم عذاب میشم، باید خودم کامل فعل رو انجام داده باشم که کامل به من منسوب بشه، باید برم جهنم. این استدلالات آبکیه در مقابل اهل بیت.
اگه پای کلام امام باشه، هیچ قاعدتی نیست بخوایم بگید هیچ چیزی مستقل اصلا من نمیده.
بله دیگه،
کل نظام کلام امام،
حتی آیات قرآن هم همینه. منتها اینا نه قرآن رو خواهید، هم موضوع سر سقیفه هست دیگه و منافقین عصر پیغمبر. اینا نذاشتن، نمیخواستن که اصلا این معارف منتشر بشه، از اول با برنامه ریزی عوض کردن. خب خدا لعنتشون کنه واقعا. ان اسماعیل ابن جابر، خیلی حدیث جالبی، حدیث هفتم، میگه که اسماعیل ابن جابر از اصحاب خیلی خوب حضرت صادق علیه السلام هست. میگه که در مسجد مدینه یه فردی بود در ارتباط با همین جبر و اختیار و قدر و اینها صحبت میکرد، مردم هم دورش بودن. من رفتم بهش سوال کردم، ابن جابر میگه، اسماعیل ابن جابر میگه، گفتم که یا هازا اسألو که، قال سأل، سوال دارم بپرس. گفتم که آیا، سوال دقت کنید، یکونو فی ملک الله مالا یورید، میشه در ملک خدا که خدا آفریده و مالک کل این هست یه چیزی باشه که خدا نمیخواد؟ یعنی استقلال از اراده خدا، همین توضیحی که در حدیث قبل دادم. میگه خب این آدم منصفی بود دیگه، توجه نداشته، منصف بود. قال فاطرق طویلا، سرشو طولانی انداخت پایین به فکر رفت، سپس سرشو آورد بالا به من گفت یا هازا، اگر به من گفت ای کسی که سوال کردی، اگر در ملک خدا آنچه که اراده نمی کند باشد، خدا مقهور می شود. خدا قاهر نیست دیگه، قاهر کسی که مسلط باشه، یعنی خودش فهمید که خدا را از سلطان بودن خارج کرده، خدا مقهوره. خدا نمیخواد معصیت واقع بشود ولی من معصیت میکنم، این میشه پیروزی بر خدا دیگه، قشنگ جنگ بین اعداء الله و الله، جنگ در چی؟ در معاصی دیگه. خدا نمیخواد معصیت بشه، اون میخواد، نه نمیشه، بلکه خدا میخواهد معصیت بشود ولی به کدوم اراده؟ به اراده عزم، نه اراده حتم. پس خدا میخواد، پس اراده خدا تعلق میگیره. ولی ان قلت، و اگر بگم لا یکون فی ملکه الا ما یرید، اقررت لک بالمعاصی، اگر اون حکم دیگر رو بگم، اولی این بود، اگر بگم در ملک خدا هست آنچه که نمیخواهد، نتیجه شی میشه خدا مقهور میشه، اگر بگویم نیست در ملک خدا مگر آنچه اراده کرده، اقررت لک بالمعاصی، اقرار کردم برای تو به گناهان، اقرار به گناه کردم. میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که از این قدری که قائل به تفویض بود، اون اقرار تو لکه بالمعاصی مشخصه دیگه، یعنی نفی تفویض شده دیگه، پس معاصی رو تو انجام دادی، درست شد؟ پس جبری نیست، تفویضی هم نیست، چون خدا خواسته دیگه، معاصی رو تو انجام دادی، خدا هم خواسته. میگه اگه این رو بگیم که نمی باشد در ملک خدا الا آنچه که خدا میخواهد، درست شد؟ میگه گفتم حضرت فرمود که لنفسهی نظره، دلش برای خودش سوخته، یعنی آدم منصفی بوده، دلش برای خودش به رحم آمده که دست از اعتقاد باطل برداشته. اما لو قال غیر ما قال هلک، اگر غیر از این نتیجه رو میگرف هلاک میشد، غیر از این حرفی که زد رو اگه میزد هلاک میشد، چون یا به جبر میفتد یا به تفویض دیگه. لذا حضرت تایید کردن. حدیث هشتم از حضرت صادق علیه السلام، به حضرت عرض کردم که آیا خداوند بندگان رو به معاصی مجبور کرده؟ حضرت فرمود نه. گفتم تفویض کردم رو به اونها؟ حضرت فرمود نه. گفتم پس چی هست؟ نمیتونه سومی تشخیص بده. حضرت فرمود لطف من ربک بین ذلک، لطف اینجا یعنی حکیمانه، یعنی همون امر بین الامرین، لطف یعنی حکمت، درست شد؟ خداوند عالم را حکیمانه آفریده، نه جبر حکیمانه است نه تفویض حکیمانه است، لطف یعنی حق، طبق حق خدا آفریده، جبر حق نیست، تفویض هم حق نیست، بین این دوتا یه چیزی پیدا کن که نه جبر روشه نه تفویض، اون میشه مطلب اصلی. که در حدیث نهم هم که الان رسیدیم آخرش حضرت میگه بین الجبر و القدر منزله ثالثه ای هست، جایگاه سوم است. حضرت فرمود بله، اوسع من ما بین السماء و الارض، اون امر بین الامرین خیلی خیلی وسیع تر است از بین آسمان ها و زمین. چرا؟ چون کل عالم رو فرا گرفته، کل نظام هستی رو امر بین الامرین گرفته، جبر در کار نیست. حدیث این هستش که از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود ان الله ارحم بخلقه، خدا رحیم تر است به خلق خودش که اینها رو مجبور بکنه بر ذنوب سپس عذابشون بکنه. این دیگه چی کاریه؟ این دیگه چی کاری که این چه جور رحیمی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا این از رحیمه، بسم الله الرحمن الرحیم امر بین الامرین در میاد، نفی جبر در میاد، کسی به ذهنش میرسه؟ نه. ولی حضرت میفهم لازمه رحمت الهیه که مجبور نکنه و سپس عذاب کنه، عذاب که قطعیه، یه ده عذاب میشن، درسته؟ رحمت خدا هم که قطعیه. خب خدای رحیم نمیاد کسی رو مجبور کنه بعد ببرش جهنم عذابش کنه. و خدا هم عزیزتر از مستحکمتر از نفوذ ناپذیرتر از این که اراده بکند امری را و نشود. اینم نمیشه. خدا اگه امری اراده کرد میشه. طبق چی اراده میکنه؟ خدا بر اساس اختیار تو اختیار میکنه، ولی تو نمیتونی ایجاد کنی. خدا اون چی که تو اراده کردی رو اراده میکنه، ایجاد میشه، مثلا اون شر یا اون کار خیر. پس هر شر یا هر خیری ایجاد میشه به اراده خدا ایجاد میشه. قال، بعد راوی گفتش که اون دو نفر سوال کردن که آیا بین جبر و قدر منزله سومی است، که حضرت اون پاسخ رو فرمودن. حدیث دهم، باز از حضرت صادق علیه السلام، سؤل عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر ولكن منزلتون بینهما فی هل حق التي بینهما، در اون امر بین الامرین حق هست، همونی که بین جبر و قدره، نه جبر نه قدره. خب چطور فهمیده میشه؟ حضرت فرمود لا یعلمها الا العالم، یعنی اهل بیت، او من علمها ایاه العالم، یا کسی که عالم به او تعلیم بدهد. در اصل غیبت هم همینه، اصل غیبت هم همینه، اگه کسی توسل بکنه بهش تعلیم میدن که امر بین الامرین چی هست. پیچیدگی هایی داره هنوز بحثا، ما دیگه نمیخوام واردش بشیم، همون که کلیت بحث جا بیفته کفایت.
یک نکته واضحه فکر کنم الان، یعنی کمی که آدم تو ذهنش این امر بین امر هم دیدم که کلام امام هست که کل آسمان و زمین گرفته، این مال تمام عالم دیگه، حتی عالم تکوین هم
تکوین هم همینه. بله، لذا اگه کسی بیاد سوال بکنه بگه آقا ما از پشتمون خودمون انداختیم، از یک آسمان خراش مثلا 20 طبقه، اون حد وسط ما مجبوریم یا مختاریم؟ نه دیگه، وسط مجبوریم، ما مجبوریم. خب ولی صحبت در اینه، مثلا من رنگ پوستم سفید شده، مثلا آیا من اختیار کردم؟ یعنی نه، من که اختیار، قدم کوتاه شده، قدم بلند، نه، حالا به حساب ظاهر، نه بریم تو عوالم قبل، به حساب ظاهر چی الان؟ نه دیگه، جبر دیگه، این دیگه، حالا من تو این خانواده افتم حسب ظاهرم.
تو اون موضوع در حیطه انتخاب نیستیم.
حالا یک دو تا پاسخ میخوام بدم. یکیش اینه که اولا فرض بگیریم که هیچ گونه شما نقشی درش نداری، مورد سوالم نیستی، یعنی یک پاسخ این هست، خدا اصلا از تو سوال نمی کنه. بله، تمام لوازم و آثار و نتایجی که مثلا تو قدت کوتاه هست، نتیجه این هست، خدا از تو سوال نمی کنه، بیشتر از هم ازت نمیخواد. یعنی خدا بر اساس همون امکاناتی که بهت داده، اونم که میگه آقا از بالا پشت اون میندازیم حد وسطش چی میشه، حد وسط خدا تو رو عذاب نمی کنه. چرا؟ چون از اختیار تو خارج میشه. یعنی تو وقتی وارد میشی به فضای جاذبه زمین، وارد یک عالمی شدی که اون عالم تو داشت تکلیف اصلا نداری، تکلیف نشدی، درست شد؟ تکلیف نیستی اونجا، لذا برای اون حد وسط تو عذاب نمیشه. بگی خب یک متر دیگه هم اومد پایین، عذابشو مضاعف کنید، یک متر دیگه هم اومد پایین، باز عذابشو مضاعف. نه، اونجا قانون خودش رو داره، اونجا باید بحث کنیم به عالم تکوین هم، یعنی خود این جاذبه زمین در خودش نسبت به زمین و آسمان، این قانون خود این امر بین الامرین یا جبره، یعنی زمین به زور زمین شده، جاذبه به زور در زمین قرار گرفته یا نه. اومد بیم تو اون عالم بحث کنیم، فعلا محل صحبت ما و بحث ما نیست، درست شد؟ ولی نکته‌ای که در روایات بیان کردن اهل بیت که این قسمت کار رو حل کردن، فهمیدن خداوند نسبت به اون قسمت از تو سوال نمی‌کنه، یعنی در اونجا صحبت از بهشت و جهنم و امر و نهی مطرح نیست، صحبت از سعادت و شقاوت و معصیت و حسنه مطرح نیست، اون فضایی که بردی توش فضای تشریع نسبت به تو نیست، درست شد؟ که این مطلبش پاسخ داده بشه به همین چی که خود، یعنی با اکتفای به اون چه خود اهل بیت فرمودن به صراحت در این موضوع. ولی حالا نسبت به خود اون قوانین تکوینی ما میتونیم یک بحث، گفتم قبلا تو همین بحث که ما میتونیم تو عالم تکوینم موضوع لا جبر ولا قدر بل امر بین الامرین رو ممکنه بتونیم چیکار کنیم، تثبیت کنیم، و میتونیم هم تثبیت کنیم و همینم هم حقه. این در تکوین مثلا شما گردش خون داری در داخل بدن، میتونی جلوشو بگیری، نه مجبوری انجام بشه، نمیتونی بگی که من انسان باشم ولی نمیخوام که مثلا گردش خون داشته باشم، خدای من میخوام به صورت امر بین الامرین انسان باشم ولی به دنیا هم بیام صحیح و سلامت هم باشم ولی کلا قلب تو بدنم نباشه. نه، اگه انسان هستی قلب لازمه انسانیته، درست شد؟ خود انسانیت قلب خواسته، ربطی به توی الان نداره، اون خودش عالم خودش رو داره، زمین خودش جاذبه رو خواسته، به اختیار خودش خواسته، همونطور که تو به اختیار خود بعضی افعال رو نمیخوای، عالم تکوین هم هر شیئی به خواسته خودش، به اختیار خودش بعضی چیز رو خواسته و خدا قرار داده. الزام مبتنی بر اختیاره، الزام مبتنی، مثل که شما عرض کردم با اختیار خودت تصمیم میگیری نماز بخونی، ثواب نماز کی بهت میده؟ خدا بهت میده. پاداش رو کی میده؟ خدا. نورانیت چه کسی در قلب تو میاره بر اون نماز؟ خدا. اما تو با اختیار خود نماز خوندی. حالا همین رو ببینید، فرض کنید در زمین، مثلا برای تقریب ذهن میگم، زمین خودش خواسته که زمین باشه، محل حیات باشه، خدا بهش حیاتو داده. این که در روایت وارد شده که، حالا بلکه بی دلیل نباشه حرفی وقتن که آقا ادعایه، در روایت وارد شده خدا ولایت ما رو عرضه کرد در آسمان ها، اونی که اول پذیرفت شد آسمان هفتم. یه تکلیف اونجا هم بوده که آسمان هفتم شده، هفتم بی خود نشده، به زمین ها عرضه کرد، اونی که اول پذیرفت مثلا شد کوفه، مثلا میگم شد کعبه، شد قبر پیغمبر اکرم، شد مدینه، شد فلان شهر، زمین ها با هم بالا شد، کربلا بالا پایین دارن، یعنی اونجا هم تکلیفی بود، یه حساب و کتابی بود. اگر این زمین میبینی حاصل خیز شد، فهمید ولایت ما رو قبول کرده. اگر فلان آب شیرین شد، ولایت ما رو قبول کرده. خربزه تلخ شد، ولایت ما رو قبول نکرده. تعابیر اینطوری داریم در روایات دیگه فراوان. فلان حیوان اگه بد صدا شده و خیلی کریه المنظر شده، فهمیده این دشمن ماست، یعنی قبول نکرده دیگه. پس در همون اموری هم که ما به حسب ظاهر تکوینی میبینیم، تشریعی برش حاکمه، یه شریعت، یک حساب و کتابی، اونجا هم لا جبر ولا قدره، بل امر و من الامرین. بعد شما که الان اینجا هستی، در یک حوزه های وجودیت تشریع تکوینی داری، در یک حوزه های وجودیت تکوین تشریعی داری. یعنی شما الان که میخوای نماز بخونی، یک موجود تکوین یافته هستی، ایجاد شدی دیگه، میخواهی که این کار خوب را بکنی یا اون کار بد را بکنی یا نکنی، درست شد؟ تکوین، تشریع در تکوینه، تکوین هست، حالا میخواد این تکوین سراغ یک تشریع بره، به خوبش یا به بدش، درست شد؟ اما همین انسان تکوین یافته نسبت به همین تکوینی که یافته یک تشریع قبل تکوینم داره، آفرین، که من میخواهم انسان بشوم که قلب داشته باشم، که جریان خون داشته باشم، که نیاز به تنفس داشته باشم، که اگر تشنج کردم دست و پام بلرزه، که اگر سقوط کردم بیفتم تیکه تیکه بشم، که مثل این فرش، این پنبه، پنبه پذیرفته که من میخواهم پنبه باشم، که میدانم که اگر آتش در من بیفته من از بین میبره. خدا گفته خیلی من تو رو پنبه میکنم، پنبه آفر،
تشریحش رو سپری کردم تو مرحله تکوین تو موضوع.
آره، این حتی اینا در هم تنیده هست ها، یعنی مرحله مرحله است. میخوام بگم طرف نمیتونه بیاد بگه آقا من مگه انسان نیستم؟ چرا؟ من مگه مختار نیستم؟ چرا؟ خب من نمیخوام گردش خون داشته باشم، نمیشه. این گردش خون ناظر به حیثیت تکوینی توه، این نمیخواهمی که داری میگه ناظر به تشریعته، تشریع بعد تکوینه. تو الان نمیخواهم رو میتونی ثواب نکن، حرف خدا رو گوش نده، میتونی گناه کنی، میتونی ثواب کنی، اینجاها میتونی بگی میخواهم نمیخواهم،
میتونی مثلا زنده نباشی،
میتونی خودکشی کنی، خودتو بکش، که حرامه، یعنی معصیت رو انجام بده، بله که حرامه، میتونی حرام مرتکب بشی، اما تو نمیتونی برگردی به مرحله قبل از ایجادت بگی که من میخواهم انسانی باشم که قلب ندارد. این انسان با این شرایط به شما عرضه شده، پذیرفتی، گفتی میخوام انسان باشم، حالا که قبول کردی دیگه نمیتونی بگی که من نمیخوام. روشن شد؟ تکوین و تشریع خودش مراحل داره. خب حدیث 11، امام صادق علیه السلام فردی به حضرت درس کرد، فدای شما بشم، خدا بندگان را بر معاصی اجبار کرده است. حضرت فرمود خدا عادلتر از این که مجبور بکنه به معاصی سپس عذاب کنه. گفتم تفویض کرده؟ حضرت فرمود اگر به ایشان تفویض میکرد، ایشان را بین امر و نهی محصور نمیکرد. خیلی استدلال قشنگیه. اگر خدا کار رو کامل به بندگان واگذار کرده بود، کاری دیگه بهشون نداشت. در حالی خدا امر و نهی کرده، یعنی نظر داره به بندگان، میگه این کار انجام بده، اون کار انجام نده. چرا خدا نهی کرده؟ چرا خدا امر کرده؟ چرا نهی کرده؟ اگه کامل اون کاری که من میخوام بکنم به من تفویض شده، نهایتا میشود راه نمایی. یعنی خدا دین بفرسته بگه آقا من خدا دارم به شما میگم این راه خوب است، اون راه بد است. دیگه نه امر نداره دیگه. امر برای چی بکنه؟ برای چی امر میکنه؟ کار به من تفویض شده. اگه من را طوری آفریدی که افعال من 100% به من واگذاره، تو فقط میتونی تبیین کنی. دیگه آمریت و ناهیت و دستور دادن دیگه نداریم، کار به من و به شما مربوط نیست اصلا. فعل من اگر هیچ ربطی به خدا نداشته باشه، خدا نمیتونه از من بخواد که این فعل انجام بده، اون فعل انجام نده. لذا از دست فهمت بس تفویض نشده. نفس امر و نهی خیلی اینا نکات داره، حیف که وقت نیست. نه تبیین هم شده، امر و نهی هم شده. اگر تفویض میبود فقط تو محل تبیین میموند، به امر و نهی نمیرسید. بله امر و نهی که شده، تبیین هم شده، هر دوش شده، ولی چون امر و نهی شده پس تفویض نیست. و اگر تفویض میبود امر و نهی معنا نداشت، تو محل تبیین باقی میموند. گفتم آقا فدای شما بشم، بین این دوتا منزله ای هست، جایگاه هست. هم فهمود بله، اوسع از ما بین آسمان ها و زمین. حدیث 12 میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم بعضی از اصحاب ما قائل به جبر هستند و بعضی قائل به استطاعت هستند. استطاعت یعنی چی آقا؟ یعنی اختیار مطلق، دست خودشه. بعضی قائل به اینه، بعضی قائل یا اینه یا نه. بعضی اصحاب ما قائل به جبرن، بعضی قائل به امر بین الامرین. استطاعت به معنی چی بگیریم؟ امر بین الامرین. حضرت یک جملاتی فرمودن، آخرش فرمودن قد نظمت لک کل شیء تورید. هر چی می‌خواستی رو در این جملات برات توضیح دادن، یعنی قاعده به تو تعلیم دادن. حضرت فرمودن بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی بن الحسین، امام سجاد فرمود. حالا چرا این امر رو نسبت دادن به امام سجاد، امام رضا علیه السلام، در موضوع جبر و قدر و امر بین الامرین؟ حالا مثلا امیرالمومنین بودن، پیغمبر اکرم بودن، امام صادق بودن، چون شاید جهت این باشه که اون جهت پررنگی عابد بودن و عبادت کردن و کار خوب کردن ناظر به امام سجاد علیه السلام، شاید این باشه ربط این قضیه به امام سجاد. چون اگه جبر باشه کار امام سجاد میشه بیارزش، اگرم تفویض باشه که دیگه این همه ترس امام سجاد از جهنم و از عذاب و مثلا اینها، شاید ناظر اون جنبه عبادت و ترک معصیت و اینهاست. بحث سر خیر و شر دیگه، صدور افعال عباده دیگه. حضرت نسبت دادن به امام سجاد. حضرت فرمودن بمیست که امام سجاد فرموده از خداوند فرموده است که یبن آدم، قاعده این طوره، ای فرزند آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به مشیت من تو هستی آن کسی که میخواهی و میخواهد، ولی به مشیت من تو میخوایی، ولی به مشیت من. پس مشیت هم به تو نسبت داده میشه هم به خدا، درست شد؟ در طول همه تو مشیت داری، پس مجبور نیستی. خدا فعل را در تو ایجاد نمی کند بدون اختیار تو که فقط و فقط مشیت خدا باشه. تو هم مشیت داری، ولی مشیت تو مستقل از خدا نیست که نتیجهش تفویض بشه. خدا مشیتی به تو بده بگه خیلی خوب دیگه به مشیت من ارتباط قطعه، خودت برو با مشیت خودت هر چی میخوای ایجاد کن انجام بده. همین جمله اول خودش امر بین الامرینه، به مشیتی کنت انت الذی تشاء و به قوتی ادیت الی فرائضی. اسبابش رو هم من برات فراهم کردم. اگه من به تو قدرت نمیدادم میتونستی گناه کنی یا ثواب کنی؟ نه. پس قوتش رو هم، آلات ایجاد فعل رو هم من بهت دادم، مثل علم، مثل هوش، میشه استعداد، مثل همین قوت. و به نعمتی قویت علی معصیتی، با نعمت من قدرت پیدا کردی، قوی شدی که بتونی معصیت انجام بدی. جعل تو که سمیعا بصیرا، من به تو گوش دادم، به تو چشم دادم. خب پس بنابراین ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چه حسنه از به تو اصابت کرد از جانب خداست. حسنات تو خدا میاره، خدا توضیح داده، خدا ایجاد کرده همه رو. و هر چه به تو اصابت کرد از گناه از جانب خودت هست. چرا؟ به خاطر اینکه من اولای به حسنات تو از تو هستم و تو اولای به سیئاتت هستی از خود من خدا. و ذالکه و کلیت این مطلب این است. چرا کلن داستان داستان امر بین الامرینه؟ چون انی لا اسأل اما افعل، فعل من حق محض سوال درش راه نداره، جای سوالی نداره، فعل من مولای درزش نمیره. نمیخواد بگه اصلا سوال نکنید، سوال کنید میزنم تو دهنتون مثلا عذاب میشید، حرام از سوال کنید. نه، چرا اینطوره؟ میفهمد این امر بین الامرین چون صادر از فعل خداست. فعل خدا غلط نیست که، فعل خدا خطا درش نیست. جبر خطای، تفویض هم خطای، پس نه جبر نه تفویض. چرا؟ چون این داستان را، این عالم را خدا ایجاد کرده وابسته به فعل خدا. فعل خدا هم چون خدا مختار هست، آثار فعل خدا هم درش اختیار هست. حالا اینم یک قاعده ای بود، رد شدیم رفتیم، وقتم تمامه. چون خدا مختار هست و مجبور نیست، آثار فعل و مشیت خدا هم همه مختارن. اگه مختار نباشن دلالت به فعل خدا نمی کنن، یعنی دلالت می کنن به خدای مجبور. خلق اثر خدا دیگه، مخلوق خدا. اگه خلق مجبور باشن دلالت می کنن به خدای مجبور، و خدا مجبور نیست. چون خدا مختاره، تمام ذرات عالم مختارن. تا یه سنگریزه تو بیابون هم بیایم اگه واقعا بشه تحلیلش کرد، اون هم امر بین الامرش درش جاری هست. حالا بگذاریم دیگه، فقط میخواستم اینکه اشارهی بشه چون وقت گذشته. و هم یسالون، بعدم حضرت فرمود هر چی که میخواستی برای تو من نظم دادم. اگه میخواین دلالت رو بفهمین، مثل دلالت علمه. چطوری ما میگیم خدا عالمه؟ بالاخره میگیم خدا عالمه یا نه؟ معنای نسبت میدیم صفات رو. از کجا این علمو برداشت میکنیم؟ تو خلق دیگه، از تو خلق برداشت میکنیم، زوایدش رو میزنیم، نقایصش رو میزنیم، میگیم خدا عالم. نه مثل علم ما. بالاخره این مفهوم علم ما از کجا میگیریم؟ از تو خلق میگیریم دیگه. مفهوم قدرت رو از تو خلق میگیریم. بعد اینها رو، محدودیت‌هاشو برمی‌داریم، نسبت میدیم به خدا. درسته؟ هم مختار بودن هم همینه. اگه کل خلق مجبور باشن، چجوری میفهمی خدا مختاره؟ هیچ. اگه کل خلق جاهل باشن، کل خلق عاجز باشن، چطور ممکنه تو بفهمی که کل خلق معصیت کار، معصیت در معصیت، ظلمت در ظلمت، چطور میتونی بفهمی خدا نیکوکاره؟ نمیتونی بفهمی. همینطور اختیارم همینه، دلالت بر اختیار خدا از مخلوقات خداست. حالا یه همت توضیح بیشتر از این داره. حدیث 13 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین. گفتم آقا امر بین الامرین چیه؟ حضرت فرمود امر بین الامرین مثالش اینه، مثل و ذالک اینه که تو یک فردی را میبینی در حال معصیت، نهیش میکنی، درست شد؟ اما او حرف تو گوش نمیده، نهی تو رو نمیپذیره. فترکته ففعل، تو میتونی جلوشو بگیری ها، میتونی فضا رو به هم بزنی نتونه معصیت کنه، اما نمیکنی. میگی من بهت گفتم معصیت نکن، ولی او داره معصیت میکنه، رها میکنی میذاره انجام بده معصیت رو. فلیس حیث لم یقبل منک فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه. اگر گفتی بهش این کارو انجام نده و قدرت هم داشتی که نذاری انجام بده، حتی اگه بخواد انجام بده، تو میتونستی کاری کنی که اون نتونه انجام بده، درست شد؟ ولی در این حال رها کردی که انجام بده، معصیتش پای تو نیست، پای خودشه، درست شد؟ از طرفی هم از قدرت تو ذره‌ای کم نمیشه، چون تو هر آن بخوای میتونی فضا رو به هم بزنی، اون نتونه معصیت کنه. این مثال خیلی دو، یه جمله از ده، یه جمله کلام امام. حدیث 14 هم که حدیث آخر این باب هست، از صادق علیه السلام فرمودن خداوند کریم تر است از این که تکلیف بکند مردم را به آن چیزی که طاقت ندارند، براشون امکان نداره. بگه خدا بگی که روزی مثلا فرض بفرمایید که 24 ساعته شما به اندازه 25 ساعت باید در 24 ساعت عبادت کنی مثلا، یا خدا برای شما قرار بده اینطوری که شما نمیتونی نخوابی، بگه اصلا شما باید در کل عمرت نخوابی مثلا، کلن تکالیفی کنه شما طاقتشو نداری، قدرتشو نداری، همزمان 100 تا مسئولیت بذاره رو دوشت مثلا، به شما بگه همین الان باید نماز مغرب تو هم در مشهد بخونی هم در کربلا، اگه نخونی عذابت میکنه، درست شد؟ با بدنت بری نه با نیت. خدا اینجوری بگه، یه جوری بگین که مالای و تیغ بشه. و خداوند عزیزتر و قویتر از این هست که در سلطنت خدا آنچه که اراده نمی کند واقع بشود و ایجاد بشود. دیگه توضیحاشو اجمالا بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.